سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 22 شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف میزدم تا اینکه جنگ شد. 9 اسفند 1404 با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران جنگ شد. با شروع جنگ اینترنت و ارتباط ما و شما قطع شد. روزها و شبهایی که در جنگ بر ما گذشت یکی از پرالتهاب ترین، تکان دهنده ترین و بغرنج ترین دوره های اجتماعی و سیاسی در ایران بود و هست. جنگ هنوز تموم نشده و اینترنت با فیلتر شکن در دوره مذاکرات برای توافق ایران و آمریکا وصل شده. هنوز سایه شوم جنگ بر زندگی و روابط اجتماعی و خانوادگی ایرانیان سنگینی میکنه. همچنان که آثار هول و وحشت جنگ هنوز در روان و اعصاب ما حس میشه. من هم مثل بقیه هموطنانم در ایران درگیر و گرفتار جنگم و حال روز خوبی ندارم. جزئیات پیچیده بسیاری در این مدت همه ذهن و افکار من رو درگیر کرد و دست از سرم بر نداشت. به نظرم نمیشد روند پیشین پادکست رو ادامه داد و بی خیال مهمترین دگرگونی اجتماعی و سیاسی ایران شد. به ویژه اینکه موضوع پادکست ما روایت فیلم‌های مستند ایرانی بود و حالا هر یک از ما در مواجهه با تحولی هولناک، قصه‌ها و روایت‌های مستندی داشتیم که در قطعی سراسری اینترنت و فضای سرکوب و خفقان ایران شنیده نمی‌شد. بنابراین در آغاز دوره سوم پادکست رایبون تصمیم گرفتیم چندی به روایت‌های مستندی از جنگ بپردازیم. با قطعی اینترنت و تلفن‌های بیرون از ایران، ارتباط خانواده‌ها و دوستان سخت و در بسیاری موارد ناممکن شد. بیشتر مردم در فشار جنگ و سرکوب دچار بحران سلامت روان شدند. خیلی‌ها به قرص‌های خواب‌آور و آرامبخش رو آوردند. مردم بسیاری از حال و روز عزیزانشون بی‌خبر موندند. جنگ زندگی روزمره بسیاری از مردم رو به هم ریخت، وضعیتی که حتی روی زندگی شماری از مهاجران ایرانی هم سایه انداخت. ایرانیانی که از خواب و خوراک افتادند در حالی که در شهرها و کشورهایی دور از ایران زندگی می‌کردند. بی‌خبری، بی‌پناهی و تداوم زندگی روزمره در وضعیت بغرنج جنگ ایده‌ای به من داد تا درباره وضعیت مردم در جنگ مستندنگاری کنم. مجموعه جنگ شد یک پرونده مستندنگاری از جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با ایران که در دل روایت‌ها و گپ‌های خودمونی با مردم ساخته شده. قطعاً نمی‌تونه همه سویه‌های جنگ و همه نگاه‌ها رو در بر بگیره، اما می‌تونه صدا و نگاه شما از مردم باشه. در این مجموعه هر بار روایت یک نفر رو میشنویم و از نگاه او با جنگ مواجه میشیم. این روایت ها رو با یادداشت‌هایی از خودم و دیگران در دوره جنگ ترکیب کردم. در پایان امیدوارم شما در مجموعه جنگ شد بی واسطه و از نزدیک با چگونگی و پیامدهای وضعیت جنگی مواجه بشید و با شنیدن تجربه های زیسته، دریافت‌ها و احساسات و عواطف مردم، بینش و درک عمیق‌تری از وضعیت ایرانیان پیدا کنید. مستندنگاری جنگ شد به زندگی روزمره، احساس و دریافت مردم از وضعیت جنگ میپردازه. مردمی در شعاع یک یا چند کیلومتری نگارنده. یعنی شخصیت‌های این مجموعه در حلقه نزدیک روابط خانوادگی، دوستانه و غریبه‌های دورتری هستند که به واسطه جنگ در دایره بزرگ و آشنایی به نام جنگ زدگان قرار گرفتند. بیشتر روایت‌های این مجموعه در دوران جنگ گردآوری شده و چندی دیگه در دوره توقف جنگ و در نهایت ساختار نهایی اون در دوره پرالتهاب و طولانی مذاکره برای توافق ایران و آمریکا به دست اومده، با امید به صلح و امید به آزادی و برابری در ایران.
یه روز دیدم گم شد جونم، دور افتادم از آشیونم، بی خونه مونو سرگردونم، پریدم از خواب. دیدم شبه، دیدم تاره، قصه یه داس و گندم زاره، اما باز دلم امید داره به صبح افتاد. سلطان قلبم، نفسهای ایران، رویای من، مردم شاد ایران، جسم و تن و روح و دار و ندار و فدای ایران. ایران زیبای زیبای زیبا، ایران تا تنها یه تنها یه تنها جوان زنت یه روزش که چشما از خاک ایران خوابم نمیره بیدارم منم حق زندگی دارم به خودم اینو بده کارم ایران آرام اکنون نباید بشینم ببینم غمهای بیوقفه سرزمینم جانم تو این و ایمان و دینم تو ای سرزمینم بلوچ کرد و لر ترک عرب فرق نداره کسی این روزا خواب راست نداره با هر پوشش و اعتقادت برای ایران آزاد ایران آزاد 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 ایران آباد 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 جسم و تن و روح و دار و ندار
مجموعه جنگ شد روایت دوم گیلدا و فریا پیش در آمد می نویسم پنجشنبه هفتم اسفند ماه هنوز که جنگ نشده چرا بیقرارم نمیتونم بخوابم انگار موجی از نگرانی از ته دنیا تا اینجایی که من نشستم در دریای تاریک تاب میخوره و میاد سمتم به عکسی که دیروز از غروب خیابون عباس آباد برداشتم نگاه میکنم آبی از طلایی خورشید که در انتهای خیابون غروب میکنه در پیش زمینه دو کاج بلند و لاغر با چتری تنک از برگهای سوزنی بر فراز شهر دیده میشه کمی از خیابون پیداست ردیف ماشین هایی که انگار به سمت غروب میریزن نارنجی غروب در گلوی خیابان تصویری از زادگاه من شهر من جایی که قلبم در اون میتپه عکس رو تو اینستاگرامم میذارم و مینویسم غروب طلایی تهران اگر اینترنت و تلفن سراسری قطع شد و اگر هر اتفاقی افتاد که ما دیگه نبودیم میخوام این غروب دلانگیز طلایی اینجا بمونه شبیه شمایلی از آگاهی و شهامت نظاره‌گری در افق تهران از اون روزی که من در اون متولد شدم بزرگتر شد از شرق و غرب و جنوب ترکید و برج‌ها تا دامنه‌های البرز بالا رفتن تهران به صدها مهاجر از شهرهای دیگه ایران پناه داد کار و زندگی داد زندگی که از سنت‌ها و مذهب و تحمیل سلیقه‌های پدرسالاران فاصله داشت اما تهران هم در دل خودش همواره با پدرسالاری، مردسالاری، تهجر و ظلم جنگید. شهر شتاب و شلوغی در اسفندها آخرالزمانی میشد. روزهای پایانی اسفند برای من طلایی‌ترین روزهای سال بود، آمیخته‌ای از کهنگی و تازگی و نوروز تهران نفس میکشید و خلوت میشد. در نبود اون جمعیتی که نوروز به گردش و دیدار خانواده‌ها به شهرهای دیگه میرفتن، میدیدم به جای خالی اون شتاب و جنب و جوش، تقلای روزمره و صداهای بلند خیابون صدای پرنده ها بلند شد و گاهی روباها تا پایین کوه تا توی شهر سرک میکشن با عذاب آورترین مدیریت شهری ممکن طبیعت تهران همواره نابود شده اما تهران قلب تپنده آزادی خواهی و مبارزه با مرد سالاری بوده تهران نبض روزنامه نگاری و خبررسانی شرافتمندانه بوده و بازار مدرن ترین شیوه های زندگی و لباس پوشیدن و رفتارهای اجتماعی مردمانش به محله های شهر گرما دنجی و حس دل بر داده. تهران با هر جنبش مدنی رشد کرده و با هر کشتاری در برابر استبداد دینی قد کشیده و بعد از هر سرکوبی با شیوه تازه‌ای از نافرمانی مدنی پیش رفته. تهران در مقابل تجاوز اسرائیل ایستاده. در جنگ 12 روزه وقتی بسیاری از تهرانی‌ها شهر رو ترک کردند، جمعیت باقی مونده در خاموشی و مقاومت روزهای سخت و ملتهبی رو گذروند که هرگز تجربه نکرده بود. صدای پهپادا، صدای جنگنده‌ها، صدای انفجار بمب‌ها و تماشای دودهای عظیم در دوردست‌ها و نزدیک‌ترین جاها به محل زندگی ما که مشغول زندگی معمولیمون بودیم. راسته مغازه‌های بسته، کافه ها و رستوران های خالی و نیمه تعطیل، کوچه ها و پیاده روهای بدون رهگذر. من در تهران به دنیا آمدم. در تهران سرکوب شدم. در تهران از بخش رسمی شهر حذف شدم. و در تهران در برابر استبداد دینی، پدرسالاری، مردسالاری و در برابر تهجر ایستادم. در تهران سرخورده شدم. در تهران حبس شدم از آلودگی هوا، از بی‌نظمی، از بی‌قانونی و از اجبار در موندن در زندگی زیرزمینی. در تهران و در سایه خفقان رشد کردم و با وجود استبداد هولناک تابون دندان مسلح با آزادی و آزادگی رقصیدم. رقصی تکی، رقصی دو نفره، رقصهای چند نفره، رقصهای پرشتاب، رقصهای ملایم، رقصهایی در سوگ. در فضای آلوده این شهر هر جایی که تونستم، هر چقدر که تونستم آزادی و در آغوش کشیدم، برای اینکه زندگی داشت تموم می شد و من فرصت نداشتم تا روز آزادی صبر کنم. من در ستم استبداد دینی به هر شکل دیگه ای از تمامیت خواهی و قلدری گفتم نه. به سلطنت طلبی، به قیم مابی گفتم نه. به جنگ طلبی و به حمله نظامی گفتم نه. به نجات پرستی و فاشیسم گفتم نه. در این شهر با همه آزادگانی که جان دادن، باز ماندن، در زندانن، تبعید شدن و اونایی که هنوز زنده هستن، میگویم تهران زنده است و نبض آزادی خواهی، برابری خواهی و حق جویش میزند و این را این غروب طلایی میداند. پنجشنبه هفته اسفند ماه در تب و تاب مذاکرات کشدار مشمئز کننده همیشگی ایران و آمریکا در تهران، شهر کافه ها، رویدادها و کنسرت های زیرزمینی، شهر هم نظر نبودن در پاره ای از موارد. شنبه 9 اسفند ماه 1404 ساعت 9:20 دقیقه شب صفورا پیامک میزنه. آزادی اینترنت وصله؟ مینویسم نه، من هیچی ندارم. سمت غربو زدن؟ چیزی شنیدی؟ صفورا نه، صدایی نیومد. فیلتر شکنتو وصل کن ببین میشه. نه نمیشه، هیچی وصل نمیشه. گای ماهواره که اونم خیلی پارازیته. صفورا من الان قطع شدم. میگن عروس و داماد رهبر رو زدن. مینویسم مسئله اینه که 64 دختر مدرسه‌ای در میناب کشته شدن. پانویس در اون ساعت اون روز ما نمیدونستیم که دقیقاً چی شده و چند نفر در مدرسه میناب کشته شدن و ماجرای مدرسه میناب چه بوده. صفورا آره نمیدونم میتونیم امشب بخوابیم؟ فردا چی به سرمون میاد؟ صفورا ایران به همه پایتختای منطقه حمله کرده. ساعت 1 صبح یک شنبه صفورا مینویسه من میرم بخوابم دیگه نمیتونم. ساعت 3:58 دقیقه صبح مینویسم من با صدای انفجار بیدار شدم. ادامه داره. صفورا شنیدم آزادی. من اصلا صدای پدافندم نمیاد. دوتا شکلک گریه. صفورا من همینطور اشکم سرازیره. من الهی بگردم. من قلبم ایستاده، دهنم خوش شده. صفورا بازم زدن. من دارن میزنن. حمله است. صفورا گسترده و اساسیه. من پدافند عامل وجود نداره یعنی؟ صفورا سمت شما صدا خیلی بلنده. من بیدارم کرد دیگه، چند تا ادامه دار. صفورا ایسنا زده شنیده شدن چندین انفجار پی در پی در تهران. من حتی اینترنت داخلیم کار نمیکنه. صفورا اینترنت گوشی رو امتحان کن، وای فای همه جا قطعه. صفورا متن خبر میفرسته انتخاب .ir. پیت هکست وزیر جنگ ایالات متحده در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد به دستور رئیس جمهور آمریکا عملیات هوایی موسوم به خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و و و. در خط آخر نوشته ایالات متحده این درگیری را آغاز نکرد اما آن را پایان خواهد داد. می نویسم مثل آب خوردن دروغ میگن، جدا که آغاز نکردن. صفورا معلومه خب، مگه دفعه قبل دروغ نگفتم؟ من چطوری باور کنیم این به نفع ماست؟ از درد وطن پرپر شدیم. یک شنبه ساعت 12:18 دقیقه ظهر پیامک میدم. صدای جنگنده میشنوم. سه تا انفجار بزرگ. قلبم ایستاده. صفورا آره خیلی دارن میزنن. اونورم جنگنده است. صفورا من همینطور صدای انفجار میشنوم. من ستاد مشترک، میدون سپاه، نزدیک مصلا، ونک، فراجا، ما اینا رو خیلی بد شنیدیم. صفورا دوستم خونش ونکه، گفت مطمئن بوده که میمیره، اینقدر که تمام خونه لرزیده. من الهی بگردم، وقتی ما از اون صدا سکته کردیم وای به حال اون، داره میزنه، نزدیک ماست. صفورا الان که گفتی زنگ زدم به یه دوستم تو میدون سپاه، میگه اونجام وحشتناک بود، تو رو خدا کنار ستون بشین. من فقط دارم میلرزم، نشستم کف زمین، داره میزنه. صفورا الهی بمیرم. من بمیرم برای هممون، برای مردم بدبخت تهران، ایران. صفورا دو تا شکلک غم. دوشنبه ساعت 5:35 دقیقه صبح من دارن میزنن. صفورا آره نمیدونی کدوم سمت؟ من نه هنوزم، اگه اشتباه نکنم سمت جنوب. صفورا خیلی شدیده. من سه تا شنیدم که دورتر از دیروز بود. صفورا هنوز داره میزنه. من زدن اینجا بلند بود صدا. صفورا واگ. من به سمانه پیامک میزنم. دارن میزنن بیداری؟ سمانه آره اینجا باز بود. من بیشتر از 5 تا شنیدم. سمانه اولیش خیلی دور بود. من آره انگار سمت جنوب بود ولی این آخری خیلی نزدیک بودا. سمانه آره اون خیلی نزدیک بود. دارم یه دودی سمت حقانی میبینم. میکنم، ولی تاریکه، نمیشه درست دید. صفورا نوشته هنوز میزنن؟ من دیگه چیزی نمیشنوم. من نه، یعنی تموم شد؟ دوستم میگه یه دودی سمت حقانی میبینه. صفورا کاش تموم بشه. من کاش امروز روز آخر جنگ باشه. صفورا آره، من فلج شدیم. هر بار من خشک میشم، به ویژه وقتی از خواب میپرم دست و پام خشک میشه. صفورا من دارم سیر میشم از زندگی. من غیر قابل باور این حماقت و سماجت به نابودی یه سرزمین که متعلق به 90 میلیون نفره، متعلق به نسل بعدیه، دقیقاً به خصوص که خیلی از مردم خواهان این نابودی هستن. من ای کاش اینترنت داشتیم، در حد توان میتونستیم بخوایم تمومش بکنن. صفورا از کی بخوایم؟ کی ما رو میشنوه؟ کی اهمیت میده به ما؟ من هیچی، فقط در برابر صدای جنگ طلبا با اون پرچمای اسرائیل باشی. صفورا کسایی که یه زمانی دوستای خودم بودن. شکلک غم. بریم سعی کنیم بخوابیم. من چقدر غم انگیز این نفهمی که خیر سرزمین خودتون نفهمی. صدا نمیاد، بخواب. نمیدونم چه اصراری به کوچه تمیز کردن دارن. حتی این صدای جارو هم رو مخمه. دوشنبه صبح ساعت 9:51. صفورا پیامک زده کلانتری نیلوفر رو زدن با اطرافش. مردمی که داشتن توی خیابون نیلوفر ساندویچ می‌خوردن کشته شدن. خونه‌های اطراف شیشه هاشون ریخته پایین. اینا الان یکی که خونش اونجا بود گفت. من ای وای. صفورا 9:10 شب بوده، قبل 10. من میدونم یه صدای انفجار خیلی شدید بود. یه دوستی توی سهروردی گفت کلانتری چرا میزنن؟ مگه کلانتری نیروی نظامی جنگی محسوب میشه؟ حرمزاده کلانتری نیروی پلیس اجتماعی تو بافت شهری. صفورا دقیقاً. دیشب که چند تا کلانتری رو زدن من بجون نگران شدم واسه محله ها. من نظم اجتماعی رو میخوان به هم بزنن که بعد از ضعیف شدن اینا کشور به هرج و مرج کشیده بشه. انگار داریم سقوط میکنیم. فقط همینو میتونم بگم. اگه جنگ تموم نشه روزایی رو میبینیم که نباید میدیدیم تو زندگیمون. صفورا آره. شکلک خشم. صفورا فقط امیدوارم نبینیم. لعنت به اون ایرانیایی که جنگو خواستن. من واقعا دلم میخواد بمیرم. دوشنبه 11 اسفند می نویسم صبح شده. باید فیل مرغ‌هایی که شنبه بعد از اولین حمله از سر کوچه خریدم و خرد کنم بذارم فریزر تا خراب نشن. یه خوراکی با مرغ‌ها سر هم بندی می کنم. بخشی از غذا رو می کشم توی ظرفی برای بابا. اول میریم شرکت تا مهدی هارت‌ها و وسایل مهمش رو برداره. از جلوی بیمارستان گاندی رد میشیم. بیمارستان مثل کیکی از بالا تا پایین برش خورده. از پس لایه‌هایی که خورده شده تخت‌ها، صندلی‌ها و چیزهای رها شده دیده میشه. مریضا، پرستارا، کارکنای بیمارستان چی کار میکردن اون موقع؟ دو ساختمون بلند مجاور بیمارستان دیگه قابل سکونت نیست. نیروهای گشت توی هفته تیر میدون ونک و جاهای دیگه زیادن. بیشتر مسیر خود راه رو محدود کرده بودن که ماشینا یکی یکی رد بشن. حالا با بابا توی نشیمن نشستیم که حمله میشه. سفیر موشک از کنار پنجره میگذره. وحشت زده میگم پاشید از دم پنجره. حالا روی زمین توی راه رو نشستیم. بابا و مهدی به من میخندن. بابا میگه آخه چیزی نیست، با ما کاری ندارن. نمیدونم برای پوشوندن شرم از وحشت کردن خودم یا برای بچه‌ها و مامان که نیستن شروع میکنم فیلم گرفتن.
نشون خانواده بدم. آقایون آتش بس داشتن میگفتن مثل این که از صبح تا حالا آتش بس شده.
شما قبول نکن. بالاخره اینا فوشایی که بین دعوا و هم
میگن. بچه ها الان یک چیزی سفیر کشید از دم گوش ما رد شد و بعد یک صدای انفجار وحشتناک اومد.
اینقدر نزدیک بود که من فکر کردم خونه آزادی اینا رو زدن.
آره من فکر کنم محل ما رو. بعد بابا مهدی هم به زور من با دعوای من اومدن نشستن اینجا. من دست این دو نفر چی
بگشتم.
آخ زد زد. بابا کنار من و مهدی اون طرفتر روی زمین نشستن و پاهاشون رو دراز کردن. مهدی توی گوشیش دنبال خبراس و بابا میخنده. دوربین رو برمیگردونم سمت خودم. صدای سفیر دوم که بلندتر، محکمتر و نزدیکتر به زمین میخوره. زمین زیر پای ما میلرزه. پنجره تکون میخوره. همسایه هایی توی ساختمون وحشت زده میریزن بیرون. زد بد زد. انفجار بعدی بود.
خیلی دوتر. خونه زیبایی را رو زد.
یا خدا این محل خودمونه. وای
این دیگه هم سر رو طلاخونه رو زده.
شاید دوباره میدونست.
داره محل ما رو میزنه.
من هول شدم و توی دوربین میگم دارم به من زنگ میزنم بچه ها. فعلا خدافظ خدافظ.
بچه ها دوستای من دارم من قطع میکنم. ویدئوی از لحظات آخر زندگی ما سه نفر. بچه ها تهران بمونه فقط، ایران بمونه فقط، نجات ایران.
در آپارتمان رو باز میکنم. دو دختر جوان همسایه بالایی کوله پشتیاشون رو انداختن روی دوش و از طبقه بالا میپرن تو پاگرد و از کنار آسانسور رد میشن. میگم بچه ها یکی از دخترها توی پله پایین برمیگرده رو به بالا که بله نرید بیرون خطرناکه. آخه ما خب برید بیت پایین تو زیر زمین. یه وقت نرید تو کوچه. یکی از همسایه ها از توی کوچه فریاد میزنه.
بابا چی؟ من. میگه بیاین بیرون. بابا و مهدی چی؟ داره میگه الان وقتشه. سر تکون میدم و برمیگردم سمت دخترها. راه پله خالیه. دخترها رفتن. درو میبندم. دوشنبه ساعت 14:45. صفورا پیامک میزنه. خوبی آزادی، انگار قرنی و ویلا رو زدن. من. فردوسی بودم. خونه لرزید، وحشتناک، خیلی ترسناک بود. صفورا. وای دارن باز میزنن. برادرم خونش ویلاسون گفت خیلی بدجور لرزیده. سنایی چی داره؟ من. افتضاح، افتضاح. یه جنگنده دیگه الان اومد. سنایی فقط کلانتری داره. ولی ما از جاهای دیگه هم بی‌خبریم. صفورا. فردوسی چی داره؟ تا الان 555 نفر کشته شدن. اینجا همین جور داره صدا میاد. من. تازه این آمار دقیق نیست. صفورا. آره. پلیس دیپلماتیک قرنی رو زدن. با پارک بازی بچه‌ها. بچه‌ها کشته شدن. من. یه مرکز اورژانس هم اونجا بود. اونم رفته رو هوا. صفورا. وای باز دارن میزنن اینجا. دوشنبه ساعت 18. من مینویسم. همه جا ساکت شده مثل پیش از ظهر. یعنی بعدش یهو شروع میکنن همه جا رو ترکوندن. دیگه از سکوت هم میترسم. صفورا. از سکوت بعد استفاده کنیم، یه نفسی بگیریم و به هیچی فکر نکنیم. آزادی. دوشنبه همون روز ساعت 21:45 من میفهمم که یکی از انفجارهای مهیب امروز مربوط به سر ترکمنستان بوده. پلیس دیپلماتیک سر ترکمنستان. سربازا، پارک کوچک محله، مردم، خونه ها. وای خونه دوستم. با گریه میزنم توی سرم. دوستم، خواهرش. تلفن خونش رو میگیرم. هیچکس جواب نمیده. موبایل هاشون در دسترس نیست. معلوم میشه خونشون آسیب دیده. پنجره ها و در کنده شده. یکی از بچه ها وقتی بهش رسیده که نیروهای هلال احمر پدرشو کول کردن و از خونه بیرون آوردن. از گربه هاش میپرسم. میخوام با خودش حرف بزنم. از مامان بابای پیرش، از خواهرش میپرسم. مینویسم جدی جدی جنگه. صبح جنگه، زور جنگه، شب جنگه، نیمه شب جنگه. خونه ها داره خراب میشه. جنگه. تهران شده میدون جنگ، بدون آژیر، بدون پناهگاه، بدون اطلاع رسانی، بدون خبر شفاف و درست. حس میکنم فراموش شدیم. انگار اصلا در این جهان نبودیم. هیچ وقت زاده نشدیم. بودن نبودنمون هیچ فرقی نداشته. جانهای مردم به بی ارزش و با ارزش تقسیم شده. جون ما که معلوم نیست چه کسایی هستیم، چه بی ارزش شده. جانها و خونه ها به عدد و رقم تبدیل شده. بچه‌ها چی میشن؟ بچه‌ها کجان؟ پدر مادرای اون بچه‌هایی که کشته شدن چیکار میکنن؟ کسی صدای اونا رو میشنوه؟ کسی صدای ما رو میشنوه؟ میخوام زنگ بزنم به یکی، یه نفر که بچه داره، به یه فراموش شده، بی صدا شده. زنگ میزنم به گیلدا. گیلدا میتونی حرف بزنی؟
آره، اوکی.
ببین، من اولین سوالم اینه که اصلا چی شد که فهمیدی که جنگ شده؟
من خونه بودم، هنوز نرفته بودم سر کار. بعد ماجرام اینجوری شد که شب قبل از روز جنگ، من یکی از دوستانم، همکلاسیای دخترم، به من پیامی داد که ما فردا نمیخوایم بچه‌مون رو بفرستیم مدرسه، تو هم اگه میخوای نفرست، چون اوضاع خوبی به نظر نمیاد. من اینو با همسرم مطرح کردم. همسرم گفت نه، اینا دارن مذاکره میکنن، دارن صلح میکنن، هیچ مشکلی هم فکر نمیکنم وجود داشته باشه، بفرستیم. ما فرستادیم فرداش دخترمون رو مدرسه و اتفاقی که افتاد، ساعت 9 صبح بود، من داشتم خونه رو تمیز میکردم، یه ذره جابجا میکردم که بعدش برم سر کار. یه دفعه متوجه شدم که همسرم از محل کار زنگ زد، گفتش که داره جنگ میشه، انفجارهای اتفاق افتاده و ما باید بریم فریا رو بیاریم. در اون لحظه بدترین چیزی که برای من بود این بود که محل سکونت و کار من با محل مدرسه دخترم در شرایط عادی نیم ساعت فاصله بود. یعنی اینجا مثلا فکر کنید میدون هفته تیر محل کار و سکونت من هست، شهرک غرب محل تحصیل بچه‌م. در این لحظه تنها چیزی که ما به ذهنمون رسید این بودش که بریم دنبال دخترمون و نمیدونستیم که چه اتفاقاتی اصلا افتاده. در اون لحظه موبایل کار نمی کرد، همه چی ریخته بود به هم. تنها چیزی که منو نجات داد این بود که مامانم نزدیک مدرسه بود و زنگ زد به من سریع به خونه از طریق تلفن ثابت، گفت من الان میرم دنبال فریا. من یه ذره آرامش گرفتم. همسرم ماشین اومد سوار شد رفت که فریا رو بیاره و اتفاقی که افتاد این بود که از 9:30 صبح که از هفته تیر را افتاد بره به سمت مدرسه و برگرده ساعت 4:30 بعد از ظهر اینا تونستن برسن به خونه.
خودت صدای جنگنده و انفجار و این چیزا نشنیدی اون روز؟
چرا، ما مثلا چیزی در حدود نیم ساعت بعد از اینکه من مثلا متوجه شدم که جنگ شده صدای انفجار انفجار شنیدم و کارمندم به شدت یه آدمیه که به شدت میترس از جنگ، یعنی همیشه یه فوبیای جنگ داشت. به محض اینکه جنگ شد رفت، اصلا به من نگفت که من رفتم، رفت تا الان که دارم با شما صحبت میکنم اصلا بیش از یک ماه از جنگ گذشته هنوز نیومده سر کار. چند دفعه کارش به بیمارستان کشیده، انقدر از نظر روحی ریخته به هم، منم نمیتونم بهش بگم نه، یا نمیتونم بگم برو، اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم دیگه. یعنی دارم کار اونو انجام میدم، مجبورم اخراجش نکنم، تمام این مسائل هست. حالا این وسط توی مدرسه این که چه اتفاقی افتاد، من همش تو ذهنم این بود که الان دخترم چه شرایطی داره. دختر من کلاس چهارم دبستانه، 9 سال خورده ایشه. زمانی که اونا تو مدرسه شون اصلا چه اتفاقی میفته این بوده که معلم ها یه دفعه بهشون میگن بچه ها بیاین میخوایم یه بازی انجام بدیم، بیایم وسط کلاس از پنجره ها دور بشیم. اینا رو همه رو میارن به سمت وسط کلاس و کنار مدرسه، اینا یه مدرسه دبیرستان دخترونه بوده. یه دفعه در همزمان دخترای دبیرستان شروع میکنن به جیغ کشیدن و گریه کردن. وقت تازه بچه دبستان دخترونه متوجه میشن که داره اتفاقای بدی میفته و میفهمن که داره جنگ میشه. در اون لحظه خب بیشتر بچه ها گریه میکنن. حالا اون واکنشی که دختر من و یکی از دوستاش نشون داد این وسط خیلی جالب بود. من بعدم متوجه شدم اینکه در کنار اینکه همه داشتن گریه میکردن، دختر من و دوستش میخندیدن و دست میزدن و میخوندن پرنده قشنگم گیمیای گیمیای، نهی میخوندن تا بچه های دیگه از حالت در بیان. و ما تا همونجاشو میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد.
به بچه ها گفتن که از پنجره دور شید بیاید این ور. بعدش هم بچه ها گفتن یا چی میشه، بعد یهو گریه کردن، زار زار گریه میکردن، خیلی بد،
از جنگ ترسیده بودن
خیلی خیلی.
صدای فریا مادر بزرگش توی خودرو در تک فیلمی که مادر بزرگ شنبه 9 اسفند توی راه برگشت از مدرسه گرفته. فریا با مانتوی آبی کاربونی مدرسه کنج صندلی عقب نشسته، مقنعه سفیدش رو انداخته دور گردن و کیف مدرسه صورتیش رو گذاشته روی پاهاش، موهاشو جمع کرده پشت سرش و بعد خیلی خیلی یهو حالت چهرش عوض میشه، انگار که یاد یه چیز خوبی افتاده باشه. کف دستهاش رو میزنه به هم و میگه
بعد من سری پرنده قشنگم که میایی، پرنده قشنگم که میایی.
آفرین.
و بعدش هم که دیگه هی مادرها می اومدن، پدرها می اومدن دنبال بچه‌هاشون و میبردنشون. و تو اون ترافیک وحشتناک خیابونا که همه جا قفل شده بود، هر کسی به هر حال اسیر شده بود، نمیتونست چجوری فرار بکنه از اون ماجرا. و اون زمانی هم که این اتفاق افتاد، من اصلا با خودم فکر میکردم که چجوری اصلا میتونم الان گاز رو روشن کنم تو خونه، نمیدونستم اصلا الان میتونم غذا درست بکنم، یعنی امید دارم که مثلا شعله گاز رو روشن کنم، بعد یه ذره صبر بکنم تا غذای درست بشه. یعنی انقدر برام همه چیز مبهم بود، با خودم گفتم من هیچ کاری فعلا نباید بکنم. تمام مدتی که شوهرم رفته بود دنبال دخترم، توی خونه راه میرفتم، از این ور خونه به اون ور خونه فقط راه میرفتم و منتظر بودم که اینا بیان. کار دیگه هم نمیتونستم بکنم. وسطش هم هی صدا میومد، صدای وحشتناک میومد و من همش باید هی به اینا فکر میکردم که آیا میرسن یا نه. خیلی وضعیت بدی بود.
وقتی که دیگه فهمیدی که جنگ شده، کار از کار گذشته، اولین چیزایی که تو ذهنت اومد چی بود؟
وقتی که فهمیدم جنگ شده، اول به این فکر میکردم که چند روز قراره ادامه داشته باشه. بعدش با خودم فکر کردم که نکنه یه زمانی بشه برق و آب و اینا بره، ما چی کار بکنیم، باید چی کار کرد. واقعا نمیدونستم، یعنی هرچی هم فکر میکردم نمیدونستم که باید چی کار بکنم اگر که آب نباشه، برق نباشه. بعد از اون طرف با خودم میگفتم چه کاری درسته، آیا اینکه بمونم خونم درسته، یا اینی که مثلا برم شمال، آیا شمال امنه؟ اگه که امن نباشه، آیا تضمینی وجود داره که مثلا من پاشم برم شمال بعد اتفاقی بیفته یا نیفته؟ نمیدونستم اینا رو. بعدش هم همش به خودم میگفتم که از نظر اقتصادی آیا میشه دووم آورد تو شرایطی که جنگ باشه؟ هنوزش هم نمیدونم واقعا. همش انقدر همه چیز برام مبهمه. کلا زندگی کردن تو ایران همیشه پر از چالش بوده، ولی الان تو این شرایط کلا فکر میکنم که نباید فکر کرد دیگه، اصلا نباید فکر کرد، باید فقط برای نیم ساعت بعدت برنامه ریزی بکنی به نظر من. یعنی دیگه اصلا شرایط برنامه ریزی کردن و اینکه چی بهتره چی بهتر نیست اصلا نیست. باید همینجوری پیش بری ببینی که هرچی شد شد، کار دیگه هم نمیتونی بکنی. فعلا تمام مدت تهران بودم.
کدوم حمله یا اتفاق برات خیلی تو ذهنت خیلی موند و برات مثلا ضربه بود، مثلا تکونت داد واقعا؟
بیشترین چیزی که خیلی خیلی منو اذیت میکرد اون جنگنده هایی بود که فکر میکنم دو دفعه اتفاق افتاد، که دقیقا حس میکردم بالای سرم دارن میچرخن و همش با خودم میگفتم که هر آن اینا یه دونه از اینا بالاخره میاد و خونه منو خراب میکنه. و همیشه تو ذهنم بود که این دیگه آخریشه. و حضور و صدای جنگنده بالای سرمون به نظر من بدترین صحنه ای بود که از جنگ توی ذهنمه. عدم امنیت، اصلا احساس این که دیگه تموم شد، دیگه هیچ چیزی وجود نداره، دیگه تموم شد. خب اینکه الان چه حسی دارم، به صورت کلی همیشه از جنگ بیزار بودم. دلیلش که از جنگ بیزار بودم این بود که خب ما از بچگی تجربه جنگ رو داشتیم. ما خیلی بچه بودیم توی اون سنگرها وقتی میرفتیم، این احساس این که تو بچه‌ای، یه آژیر قرمز می‌زدن نصف شب پدر مادر باید ورد می‌داشتن می‌بردن توی پناهگاه، وای می‌سادی منتظر که این بگن که آزاد شد، میتونید بری. این تصویر از بچگی من همیشه توی ذهنم بوده، همیشه. اصلا نمیتونم بگم که هیچ وقت پاک میشه، نخواهد شد. و الان چی برای من دردآوره؟ اینکه بچه من تو سن 9 سالگی باید تجربه جنگ رو درست مثل همون شرایطی که من داشتم رو داشته باشه، با این تفاوت که الان آژیری هم نیست، پناهگاهی هم نیست، باید همینجور بشینیم خونه ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. به نظرم با پیشرفت تکنولوژی الان باید بیشتر بترسیم. شاید اون موقع خیلی به نظرم دشمن رو میشد دست کم گرفت، ولی الان دیگه عملا دیگه ما با کسی روبرو هستیم، با کسانی روبرو هستیم که تکنولوژی دارن، امکانات دارن، همه جوره همه کار میتونن بکنن. هیچ وقت نظرم این نبوده که با جنگ قراره در مملکت ما اتفاق خوبی بیفته. همیشه حسم نسبت به جنگ این بوده، از این به بعد هم بدتر هست و هر چی هم پیشتر میره حس میکنم که درست فکر میکردم. هیچ وقت قرار نیست با جنگ حال ما بهتر بشه، اوضاع ما بهتر بشه. نه، به نظرم اصلا جنگ راه حل نیست، فقط ویرانیه.
بزرگترین چیزی که تو این مدت خودت شخصا از دست دادی چی بوده تو این مدت جنگ؟
مهمترینش امنیت روانی. من دیگه آدم سابق نیستم، من آدمیم که با یه صدای موتور زیر و رو میشم. من هیچ وقت، حتی قبل از این هیچ وقت نبوده که به این فکر کنم که مثلا یه قرص آرامش بخش بخورم، ولی الان دارم فکر میکنم که هر چیزی منو میترسونه، هر چیزی منو میترسونه.
نتیجه این جنگ چیه به نظرت؟
نتیجه این جنگ به نظرم اینه که به این نتیجه برسیم که حقوق بین الملل اصلا مفهومی نداره. من خودم رشته حقوق خوندم، درس حقوق خوندم. وقتی که میخواستم دوره فوق لیسانس یا دکتری انتخاب رشته بکنم، همیشه با خودم فکر میکردم که حقوق بین الملل خیلی رشته احمقانه‌ایه. دلیلش هم اینه که اصلا قرار نیست که کسی از کسی حساب ببره. الان فکر میکنم قانون جنگله، هر کسی که زور داره زور میگه و هیچ کسی نمیتونه یک آدم بیشعور و قدرتمند رو مهار کنه و این فاجعه است.
تو این خرابیایی که تو این مدت برای تهران اتفاق افتاد، کدوم یکی از این خرابیا اذیتت کرد، متاثرت کرد؟
خرابیای مربوط به کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، خیلی، یعنی چیزایی که مربوط به نظرم هویت کشورمون بود داغونم کرده. اصلا فکر نمی کردم اصلا فکر نمی کردم که کشورهایی که اینقدر ادعا دارن اینقدر بی ملاحظه باشن که هویت یک کشور رو واقعا از بین ببرن. واقعا فکر نمی کردم
تو این مدت مستقیم با کسی که خونش خراب شده باشه یا عزیزی رو از دست داده باشه در ارتباط بودی، مثلا بشنوی قصه.
بله بله، من یکی از اقواممون که خونش خراب شد صحبت کردم باهاش و الان یه وضعیتی که داره این هست که توی یه جایی بهش اسکان دادن، اصلا حتی نمیدونه که وسایلش به چه روزی در اومده، فقط میدونه که در یک لحظه کلی شیشه و خاک توی خونش ریخته شده و هیچ دسترسی به وسایلش نداره. الانم فقط خودشون و لباس تنشونن که اومدن بیرون. بهشونم گفت تا زمانی که ما بهتون نگیم نمیتونید وارد خونتون بشید و طبقات بالای خونشون کامل از بین رفته، یعنی بیمه اون میره که کلن خونه خراب بشه و حتی کسی هم بهشون گفته که اصلا دیگه این محل شما اصلا ناامنه، کلن نیاید تو این محل. اصلا این که من شنیدم اصلا با خودم فکر کردم که یه آدم اونم تو شرایط فعلی کشور چند سال باید بجنگه تا یه شرایط که الان داره رو برای خودش فراهم بکنه، اونم مردم ما که واقعا خیلی تحت فشار بودن، یعنی همین که بتونن تو شرایط معمولی زندگی بکنن هنر کردن، چه برسه که حالا تو این شرایط بهش اینجوری گفتن و با یه لباس تنش اومده بیرون و اصلا معلومم نیست چه شرایطی داشته باشه.
تأثیر مستقیمی که جنگ رو زندگی شخصی خودت گذاشته برای خودت شخصا چی بوده؟
اینکه من معمولا وقتی که میرفتم سر کار یه وقتایی که دخترم خونه بود میتونستم تنهاش بذارم، بالاخره دخترم 19 سالشه میتونست خونه بمونه تنهایی کاراشو انجام بده، منم میرفتم محل کارم کارامو انجام میدادم برمیگشتم، ولی الان حتی به اندازه یک ثانیه نمیتونم بچه‌مو تنها بذارم. من باید حتما جایی باشم که بچه‌م باشه. من حتی این اولین سالی بوده که عید خونه پدر مادرم نتونستم برم به خاطر اینکه میترسیدم از خیابونا که رد میشم نبودا همون لحظه ای که دارم رد میشم اتفاقی بیفته. چون چیزایی دیدم مثلا آدم بیگناهی داره رد میشه، یه دفعه میزنن یه جای خاصی رو میزنن، میدونی؟ به خاطر همین مادرم خیلی از دستم ناراحت شد، خیلی ناراحتم راجبش.
اگه الان این امکانا داشتیم که صدامون پخش میشد توی یه رسانه‌ای یه جایی توی دنیا، دوست داشتی چی بگی که مردم دنیا بشنون؟
دلم میخواد بگم که نمیدونم باید فکر کنم که چی بگم، باید فکر کنم، ولی
فکر کن همه حرفاتو تو الان شنیدن، مثلا ما که ارتباطمون قطع با دنیا و متوجه شدن که آدمای معمولی در چه شرایط جنگی هولناکی دارن زندگی میکنن، چی دوست داری بشنون؟
میخوام بگم که جنگ با هر هدفی و به هر دلیلی وسیله خوبی برای آدم ها نبوده، هیچ وقت نبوده و نخواهد بود، همیشه باعث خرابیه، نتیجه دیگه ای هم نداره. اگه اینو بفهمیم شاید زندگی ها خیلی بهتر باشه. نمیدونم واقعا، اصلا الان دیگه چیز دیگه ای نمیتونم بگم. یکی از اقواممون زمانی که میدون شهدا رو بمبارون کردن محل کارش حضور داشت، داشت کار میکرد، وقتی که اون صداهای خیلی وحشتناک و شنید، الان از این ماجرا مثلا شاید 15-16 روز میگذره ولی هنوز لکنت زبون داره، هنوز برنگشته این ماجراش، یعنی اثری که این ماجرا به اعصاب و روانش وارد کرده خیلی فراتر از این حرفا بوده. و بدتر از این ماجرا اینه که این آدم به خاطر حالا مشکلاتی که داره مجبور هنوز بره سر کار در همون محل، همون محلی که اوج در واقع انفجار هاست، به خاطر اینکه باید کارش رو ادامه بده، میترسه اخراج بشه، باید بمونه کار بکنه حتی در شرایطی که حالش خوب نیست و نمیتونه حتی حرف بزنه، هنوزم با لکنت حرف میزنه، یعنی وقتی حرف میزنه شما باید تلاش بکنی که بشنوی چی میگه، نمیتونی بفهمی چی میگه، ولی مجبوره بره سر کار، حتی تو وضعیتی که توی شرق تهران خیلی دارن میزنن، یعنی اصلا یه چیز وحشتناکی. من خیلی ناراحت شدم. فقط باید بشینیم و نگاه بکنیم ببینیم که چی میشه. من تو این وسط خیلی یه چیزی به من کمک کرد، اونم خوندن یه سری کتابایی بود. من الان باورتون نمیشه دارم کتابایی رو میخونم که شاید خیلی به من کمک کرده. کتاب جنگ و صلح رو دارم میخونم، قبلش کتاب جان شیفته رو داشتم میخوندم. تمام اینا لحظاتی از بدترین جنگ هایی بوده که توی تاریخ اتفاق افتاده. یعنی جان شیفته خودش در مورد مثلا لحظاتیه که راجع به جنگ جهانی اوله و زندگی هایی که چجوری داغون شد توی اروپا. اروپایی که الان شما نگاه میکنید باورتون نمیشه که این همون اروپاست. اصلا باورتون نمیشه چه وضعیتی. و یا اون حالا کتاب جنگ و صلحی که خوندم خیلی به من کمک کرد که به این نتیجه برسم که بدتر از همه اینها در طول تاریخ خیلی اتفاق افتاده و از این به بعد هم خواهد افتاد متاسفانه. و اون چیزی که هست اینه که به هر حال تموم میشه، همینجوری نمیمونه.
آزادی جان، الان یه سری چیزا به ذهنم رسید، گفتم شاید به کارت بیاد، اینجا برات وایسشو میذارم. در طول روزای قبل از جنگ من خب خیلی موافق این نبودم که بچه ها وارد این مسائل بشن، ولی متاسفانه بعضی از پدر مادرها خیلی راجع به جنگ و اینکه حالا کسی به نام ترامپ بیاد و ایرانو بمبارون کنه که ما نجات پیدا بکنیم، گویا با بچه هاشون صحبت کرده بودن. حتی توی کلاس دخترم بعضی ها از بچه ها خوشحالی میکردن قبل از این ماجراها، میگفتن که کی ترامپ میاد ما رو بزنه ما نجات پیدا بکنیم، دقیقاً به همین عبارت. و روزی که اولین بار بچه ها فهمیدن جنگ شد، دخترم تعریف میکرد، میگفتش که یکی از دوستانش که خیلی همش همین جمله رو به کار میبرد، میگفتش که ترامپ بیاد ما رو بزنه تا ما دیگه از این به بعد همه چیمون اوکی بشه، خوشحال بشیم، خندون بشیم، همه مشکلاتمون حل بشه. گریه میکرد همین همکلاسی دخترم، و دخترم با همون استدلال بچگانه خودش بهش گفته بود مگه تو نگفتی که ترامپ بیاد بزنه خوشحال میشی، پس چرا الان داری گریه میکنی؟ الان گریه تو به خاطر چیه؟ و این خیلی برای من عجیب بود و جالب بود که دخترم یک چنین استدلالی رو در همون لحظه به ذهنش رسیده و به دوستش گفته. که چه چیزی الان تو شرایط فعلی منو خیلی اذیت میکنه، علاوه بر حالا اون چیزایی که گفتم، این هست که من برادر و خواهرم خارج از کشور زندگی میکنن، الان اونا نمیتونن با مادر تماس باشن و هزینه تماس ما با اونا هم بسیار بالاست. اگر زنگ نزنی خب مسلماً خیلی نگران میشن، خیلی بیش از اون چیزی که فکرشو بکنی. اگر زنگم بزنی خب مسلماً با هزینه هایی که هست یه مقدار برامون سنگینه این مسئله. و اینکه من که 15 سال حدوداً هست که خواهرم پیشم نبوده، ولی هیچ وقت انقدر احساس دلتنگی اون رو نداشتم، به خاطر اینکه در تمام این سالها میتونستم تصویرش رو ببینم، میتونستم باهاش تصویری صحبت بکنم. ولی الان از وقتی که این ارتباطات قطع شده و اینترنت بین الملل قطع شده، واقعا برام عذاب آوره. همش هر لحظهش به اندازه 10,000 ساعت میگذره که من نمیتونم اونا رو ببینم، هم خواهرم و هم برادرم و که حدود 1 سال رفته.
یک شنبه 16 فروردین ساعت 6:30 بعد از ظهر گیلدا پیامک میزنه: آزادی جان، با فریا صحبت کردم، اگه بخوای میتونی تلفنی باش حرف بزنی. می نویسم: ای جانم، فقط نمیخوام ناراحتش بکنم. می نویسه: باورت میشه داره الان تمرین میکنه که به چی بگه؟
خوبی فریا؟
بله.
خب من اول یه چیزی ازت بپرسم، ناراحت نمیشی که درباره جنگ بخوای صحبت کنی؟ اذیت نمیشی؟
نه.
خب من دلم میخواست بدونم که اون روز اولی که توی مدرسه بودی و جنگ شد چه اتفاقی افتاد؟ میخواستم اونو برام تعریف کنی.
کلاس فارسی بود، بهمون گفتن که بریم سمت چپ کلاس، سمت راست کلاس پنجره داریم. کم کم بچه ها فهمیدن که چیزی قرار اتفاق بیفته. بعد فهمیدن قرار چی بشه، بعد گریه زاری کردن، خیلی صداشون بلند بود، معلم ها همش آرومشون میکردن. کسایی که ما تا حالا ندیده بودیم و مقامشون خیلی بالا بود اومده بودن که آروممون کنن. مدیر اومده بود، ناظم اومده بود، معاون اومده بود.
تو اونا رو دیدی چه حسی داشتی؟ میدیدی بچه ها گریه میکنن و مثلا مدیر و ناظمم اومدن، خودت چی فکر میکردی، چه حسی داشتی؟
زیاد حس خاصی نداشتم، میدونستم که قراره خیلی زود مامان یا بابام یا مامان بزرگم، چون خونه خیلی نزدیک مدرسم، بیان من رو ببرن. زیاد نگران نبودم.
خب بچه های دیگه چی؟ اونایی که گریه میکردن چی؟
اونا خیلی نگران بودن. یکی از دوستامم مثل من زیاد نگران نبودش، ولی یکی دیگه از دوستام خیلی گریه میکرد، انگارم که مامانش خیلی دیر اومده بود. مامان یکی از دوستای دیگه هم اومد که بچهشو ببره، گفتش من و دوستامم باش بیاین، ولی به خاطر اینکه اون روز تلفن قطع بود میترسید ما رو ببره، چون اگه مامان بابامون میومدن ممکن بود نگران بشن. برای این ما اونجا وایسادیم، توی پیلوت بودیم، بعد داشت همش سب کردیم، توی پیلوت تنها نشسته بودیم. بعدش که مامان بزرگم اومد براش تعریف کردم چه اتفاقی افتاده و من و دوستم که نمیترسیدیم با هم گفتیم پرنده یه قشنگم که این یایی ناهنگر خیلی دوست دارم بلند نمیخوندیم، پرنده قشنگم کی میایی، رفیق دور و دستم کی میایی، کی میایی، کی میایی. پنجش پله آره مثلا میومدن به مون گفتن شما چرا شعر میخونید الان مثلا جنگ شده ها، من گفتم خب جنگ شده دیگه، جنگ شده چیکار کنیم. بعد خیلی ترافیک بود اون روز، خیلی بچه ها دیر رسیدن خونه.
تو چقدر تو راه بودی؟
من با مامان بزرگم رفتم خونه شون به خاطر اینکه بابام توی ترافیک بود، بابام یک ساعت توی ترافیک بود، ولی راه برگشت که میخواستم برم خونه طولهاش 5 ساعت توی راه بود، خیلی راه طولانی بود.
بعدش هم که اومدی خونه دیگه نتونستی بری مدرسه، درسته؟
بله.
حالا چجوری روزاتو میگذرونی بدون مدرسه و هم کلاسی ها؟
ما کلاس های آنلاین داریم، بیشتر وقتم کلاس دارم، کلاس مدرسه که دارم، کلاس موسیقی هم دارم، کلاس زبانم چند روز دیگه شروع میشه. بجز این کارا بعد موقع نقاشی میکشم، موسیقیمو تمرین میکنم، با موبایلم بازی میکنم.
چیزی بوده که خیلی ناراحت و نگرانت بکنه تو این مدت؟
من بیشتر صدای شبا بدم میاد، چون نمیذارن بخوابم، دقل صبح بزنن. مثلا اون شبایی که رد و برق میومد من ترسیدم، چون صداش خیلی نزدیک بود.
تو این مدت با همکلاسیات دوستات در ارتباط بودی، حرف زدی؟
آره با 3 تا دوستام حرف زدم، همون دوستی که توی مدرسه خیلی نگران بود، اون هر دفعه که صدایی میاد خیلی نگران میشه، میتونم بگم خیلی ترسوه.
تو اصلا نمیترسی؟
نه زیاد، چون خب خونه ما زیاد نزدیک چیز زیاد مثلا مهمی نیست.
چجوری آروم میکنی دوستتو؟ مثلا چجوری بهش کمک میکنی؟
من بهش احساس خودم رو میگم و میگم که چرا نباید بترسی، یعنی که چرا باید بترسی، اگه هم بخوان جایو بزنن نمیگن که صافونه تو رو بزنن.
توی این مدتی که شما ها نتونستین برین مدرسه، بالاخره یه کمی کارهای روزانت و درس خوندنت و مثلا این چیزا تغییر کرده برات؟ خودت چه چیزایی بر خودت جایگزین کردی که مثلا قبل جنگ مثلا نداشتی تو زندگیت، ولی الان که جنگ شده مثلا اینو داری، این کارو داری میکنی که قبلا نمیکردی؟ همچین چیزی رو تجربه کردی تو این مدت؟
بله، من وقتی می رفتم مدرسه فقط توی مدرسه ورزش می کردم، ولی الان جدا از مدرسه ورزش می کنم.
این بهت کمک می کنه؟
آرومم می کنه.
مرسی فریاد جون. چیزی هست که دوست داشته باشی بگی که من ضبط کنم که من ازت نپرسیدم؟
من این چند روز دیدم که خیلی آدم ها خیلی عجیب میترسن. من نمیدونم چرا میترسن، ولی میخواستم بهشون بگم که چیزی برای ترسیدن نیستش، هیچ اتفاق قرار نیست بیفته.
اگه مثلا الان یه آرزوی داشته باشی چیه اون واسه این شرایط فعلی؟
دوست دارم که همه چیز عادی بشه. من برم مدرسه، خیابونا شلوغ بشه.
نمیدونم فریاد چند سالش شده که میفهمه اون روز بیشتر بچه های مدرسه میناب حتی پس از ترافیک هم به خونه هاشون نرسیدن. وقتی مسئولان مدرسه در حال اطلاع رسانی به پدر مادرها بودن که بیان دنبال بچه هاشون، موشک اول در راه اصابت به مدرسه بود. وقتی نخستین پدر مادرها به مدرسه میرسن، موشک هم به مدرسه میرسه. و وقتی مدیر و معلم ها بچه ها رو به نمازخونه مدرسه میبرن، موشک دو مرحله دوم هم به نمازخونه میرسه. فریاد نمیدونه آیا بچه ها وحشت زده بودن یا مثل اون میخندیدن و به هم دلداری میدادن. اون نمیدونه آیا بچه هایی که در آغوش معلم ها و مدیر بودن پرنده قشنگم رو به یاد داشتن. پانویس. شنبه 9 اسفند ماه 1404 در نخستین روز جنگ و در حمله هوایی آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب 168 نفر کشته و 96 نفر زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان دانش آموزان دختر و پسر بین 7 تا 12 ساله بودند که در مجموعه دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه درس می‌خوندند. به گفته خبرگزاری، میزان کشته شدگان عبارتند از 110 دانش آموز که 66 پسر و 54 دختر بودند، 26 معلم که همگی زن بودند و 4 نفر از پدر مادرها و 1 نوزاد 2 ماهه همراه آنها. شما به 22 شماره پادکست رایبون مستند گوش دادید از مجموعه جنگ شد، روایت دوم، گپ و گفتی با گیلدا و دخترش فریا. اگر این مجموعه رو دوست دارید و فکر میکنید کار مهم و مؤثری در جامعه ایرانیه، از کار ما با پرداخت مالی، انتشار و یا اشتراک گذاری در فضای مجازی حمایت کنید. لینک پرداخت مالی از بیرون ایران و ایران در کست باکس، اینستاگرام و کانال تلگرام رایبون مستند موجوده. و برامون در کست باکس و اینستاگرام پیام بگذارید که هم برای مشتاق شنیدن و خوندن نظرات شما هستیم. به امید صلح و آزادی برای ایران.
سایبونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم، پرنده سایبونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم. اگه عاشق شدم فصلش بهاره، یاری بی بهارم کی میایی؟ عشق این بهاره عاشقونه، یا در انتظارم کی میایی؟ بیا نغمه سرای کوچه باغم، بیا تا جون دارم بیا سراغم، میخوام تا دنیا دنیاست با تو باشم، تا خورشید روی کوهاست با تو باشم. پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم.